أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. عرض کردیم که فروعی را مرحوم محقق در شرایع به تبع او مرحوم صاحب جواهر و بعض دیگه از فقها مطرح کردند. مرحوم امام از اون فروع 4 تاشو انتخاب کردند و مطرح کردند. 3 تاش گفته شد. 4 این بود که اگر چنون چه کسی یک جائفه ای رو به این کیفیت ایجاد بکند که مثلا یک تیر یا یک خنجر نیزه فرو میکند تو شکم کسی و این از طرف پشت سر در میاره، یه تیر میزند به شکم، این تیر از پشت خارج میشه. در حقیقت هم جلو را یه جائفه ایجاد کرده که در ظاهر یک سوراخی پیدا شده از ظاهر بدن تا جوف و از جوف به بیرون باز از پشت، یا به پهلو زده، به پهلوی راست زده، از پهلوی چپ سر در آورده خارج شده. این یه فرقه که آیا این یک جائف است یا 2 جائف حساب میشه، یکی طرف راست پهلو، یکی طرف چپ، یکی طرف سینه جلو، یکی طرف پشت عقب. در مسئله اختلاف عرض کنم که مرحوم شیخ در مبسوط ایشون فرموده است که این جائفتون واحده، جائفه واحد است، 2 حساب نمیشه. دلیلشون هم ارجاع به عرفه. فرماد عرف اینه، یکی میدونم درست زده به شکم از پشت در رفته سر در آورده، عرض کنم که یا به پهلو زده راست از پهلوی چپ سر در آورده، اما اینو عرف میگه یک جائف است. اون تا مثلا میگن یک فرد فرمود که شمشیر سامری بود یا یک نیزه محکم زده تو شکم کسی به جوری که از اون طرف خارج شد، نمیگن 2 تاست، میگن یک جائفه، یک تیر زده، یک شمشیر یا نیزه فرو کرد تو شکم این به جوری که از طرف پشت در آمد. عرفاً میگن یکیست. پس چون صدق عرفیش این است که این جائفتون واحده، پس یک دیم داره، دیه واحدم داره، و عرض کنم که زائده بر او اگر شک بکنیم اصل عدم زائده است، از عدم زیادیه، عرض کنم که دیه بیش از 1 دیه است. پس استدلال مفهوم شیخ در مبسوط استدلال به، عرض کنم که ارجاع به عرف میکنه و این که عرف او رو یکی میدوند، پس جائفه واحده است، 1 دیه دارد، شک کم بکنیم اصل براءت از مازاد از 1 دیه است. یه وجه دیگه هم باز میشه استدلال کرد براشون، این است که میگه ظاهر معنای جائفه چیه؟ جائفه یعنی عرض کنم که اون چیزی که نفوذ کند تو بدن حتی یصل الی الجوف، اینو میگن جائفه. لغتا یا معنا کردیم جائفه اونیست که نفوذ در بدن انسان پیدا میکند تا برسد به جوف، این جائفه است. خب این از دو طرف این حاصل شد، طرف شکم حساب کنیم نافذه نفوذ کرده تا رسیده به جوف، از پشت نگاه کنیم میبینیم یک سوراخی پیدا شده تا جوف، یک نافذه دیگر است. اگر به پهلو خورده طرف راست میبینیم نفوذ کرده تا جوف، طرف چپ هم باز یه همچه حالتی پیدا شده، نافذه‌ای که تا جوف رسیده. اینا عرض کنم که دو تا هستند طرفین که حاصل میشه. وقتی نفوذ پیدا کرد الی جوف، اینو میگیم جائفه. توجه فرمودید؟ خب این اعم است از روایتی که در جائفه رو معنا میکنیم، میگه اون است که برسد به جوف، سوا اون این که رد بشه از اون طرف خارج بشه یه جا یه نفوذ دیگه هم پیدا کند یا اطلاق داره. جائفه یعنی اونی که نفوذ پیدا کند حتی یصل الی الجوف، سوا اون این که نفوذ پیدا کند بره تا از طرف دیگه بیرون یا نه اطلاق داره. پس ما هستیم و صدق جائفه. درسته اگر یکی عرض کنم که خارج نشده بود صدق میکرد که جائفه حاصل شد حتی یصل الی الجوف، حالا از جوف رفت بیرون، این یه چیز جدایی نیست، همون جائفه است. اطلاقش میگه میخواد بره تا بیرون یا نره، اونو یه جائفه جدا حساب نمیکنه. اینم یه بچه. پس بنابراین از نظر عرف این رو یکی میدونند و اطلاق روایت هم که میگه جائفه معناش این است که به جوف برسد، سوا اون این که از اون طرف سر در بیارد یا در نیارد. ما نباید تابعی دوکن یا خود باشیم، چقدر لنزمه اون وارد شده، چقدر لنزمه. خیلی خوب، ما لطمه رو میخوامیم چقدر لنزمه میدونم. میخوام ببینیم دو تاسه یکیه اینو احسنتون. پس زخم یکیه، مرحوم شیخ هم همینو میگه، مرحوم شیخ هم در مبسوط فرماد یکیست. پس یکی یه دیگه داره دیگه، کسرت رو عرض کنم که زیاد فرو رفتن یا کمتر، اون دیگه مدخلیتی نداره، جائف هست. بله تا ببینیم که ببینیم چه جنایتی واقع شده. جنایتی که واقع شده است جائفه است. بله ببینید اون، ببینید شدت و ضعفش در یکی همه یه جور نیست، یکی شدیدتره یکی ضعیفتره. در شدت و ضعف ما عنوان رو تغییر نمیدیم، میگیم جائفه، باید صدق جائفه بکند، اینم صدق جائفه میکند، یکی شدیدتره یکی کمتر. این فرمایش مرحوم شیخ زیادتر جائفه هستن از اون برمانه بیرون، مثلا میگی اطلاق دارد جائفه، اطلاق دارد که اهم از این که از اون طرف بیاد بیرون یا نیاد بیرون، اینو میگیم جائفه. میگیم جائفه صدق جائفه اینه، عرف میگه یکیست و از اون طرف هم اطلاق میگه جائفه اون است که حتی یصل الی الجوف، سوا اون این که از جوف رد بشه یا نشه. این فرمایش مرحوم شیخ. عرض کنم که همین مرحوم شیخ در مبسو در خلاف میفرماد اینا دو تا هستند، دو تا جایف هست نه یکی. عرض کنم که وفی هما دیتان، دو تا جایف هست، هر جایفه ای هم خودش یک دیه دارد، پس دو تا هم دیه باید بدن. این که زده به شکم از اون طرف رفته بیرون، دو تا جایف هست و دو تا دیه دارد. خب به چه دلیل؟ عرض کنم که ایشون چند وجه استدلال میکنه. یکی این است که میگه صدر و زهر اینا عنوانان، عضوان، متباینان. مثلا نیزه خورده به سینه یا به شکم از زهر خارج شده، اینا دو عضوان، صدر یا بطن عضوی سر بدن انسان، زهر پشت عضو دیگری است، عضوان متباینان در بدن انسان. و قد تحقق فی کل منهما جایفه، در هر کدام یه جایفه محقق شد ولو با یه ضرب است. اما میبینیم در سینه یه جایفه پیدا شده که رفته تا رسیده به جوف، از جوف هم سر در آورده در زهر، یه جایفه هم اونجا ایجاد شده. خب صدر یک عضویست، زهر عضو دیگر، متباینان، ربطی به هم ندارن. و تحقق فی کل واحد منهما الجائفه، یه جائفه در طرف شکم پیدا شده، یه جائفه طرف پشت. این یه استدلال. استدلال دومشون میگه انهما لبن فرد، هر اگر این دوتا طرف در طرف شکم و طرف پشت هر کدوم جدا واقع شده، یک کسی زده بود تو شکم رسیده به جوف، یک کسی هم به پشت زده رسیده به جوف، اینا دو تاست یکیست. خب بلا شبه هم میگیم دو تاست دیگه، تجفت. خب اینایی که لون فرد هر کدام، اینی که از جلو رسیده به جوف، اون که از پشت رسیده به جوف، اگر جدایی از هم محقق میشد هر کدام یه دیه خاصی داشت. حالا اینا اجتماع یعنی هم طرف جلو یه جائف است، هم طرف پشت با هم جمع شدن. خب اینا اجتماعشون نباید سبب بشد که حکمشون از دست بدن. اگر در جلو محقق شده بود یه جائفه بود یه داشت، اگر در طرف پشت محقق شده بود یک جائفه بود یک دیه داشت، هر کدام لبن فرد یه دیه داشت، صدق میکرد جائفه است و دیه دارد. حالا اینا اجتماع با هم جمع شدن، از اینجا از داخل جلو رفته به جوف، از اونجا هم رفته به بیرون، با هم جمع شدن. حالا درست است با یه ضربه است، اما موجب این میشد که حکمشون فرق بکنه. پس اگر هر کدام منفرد بود حکم واحد داشت برای خودش، لب اجتماعا نباید اون حکم از دست بده. بنابراین حالا که اجتماع کرد دو تا جائفه است و دو تا دیه. این وجه دوم که مرحوم شیخ بهش استدلال میکنه. وجه سوم میگه لو تعنه من کل جانب تعنتن، اگر از طرف شکم یه نیزه وارد کند برسد تا جوف، از پشت هم یکی وارد کند برسد تا جوف، التقطا اینا به هم برسند، از جلو یه ضربه زده رسیده به جوف، یه ضربه هم از پشت زده رسیده به جوف، اینا سر به هم در آوردن. توجه فرمود. خب اینا یه جائفه میشد وقتی سر به هم رسید، یا دوتا جائفه است؟ بلا شبه دوتا است. یکی طرف جلو زده، یکی طرف پشت زده، اینا التقا پیدا به هم رسیدن، سرشون رسید به هم دیگه. حالا رسید به هم دیگه، این سبب نمیشد که بگیم یکیست، دوتاست. حالا اگر یه جا متصل بره تا آخر، منطقتن التقاط دارن یکیست، خب اینجا نمیشد بگیم باز یک، ولو اینجا یه ضربه است، اونجا دو ضربه، یکی به جلو میزند، یکی به عقب میزند، میرسن به هم. اگر یکی بود و این مسیر رو طی کرد رسید به جوف و از جوف هم رفت اون طرف، همون دوتاست. یه ضربه بودن و دو ضربه بودنش موجبه عرض کنم که فرق نمیشه. نه اینجا میگیم دوتا جنایته، یه جنایتیست که رسونده به داخل، یکم از اونجا رفته تا عقب، میگه دوتا جنایت هست. از لا فرق الا اتحاد و ضربه و تعدد. فرق نه، ببینید ببینید ایشون اینجور داره، از لا فرق بین این دوتا که یکی جلو بزند یکی به پشت برسد به هم، یکی هم یکی بزند بره تا آخر. نه نه اجازه بدید، نمیگه فرق نمی کنه، این نمیگه فرق نمیکنه، میگه از لا فرق الا بین این دوتا فرقی نیست الا اتحاد و ضربه و تعدده. یه دفعه یکی زده رفته تا آخر، یکی از جلو زده، یکی از عقب زده، رسیدن به هم. فرق این دوتا این است که این بنده خدا بالاخره از جلو شکمش سوراخ شده، رفته به پشت سوراخ. توجه فرمید. یه دفعه با یه ضربه این حاصل میشد، یکی یه دفعه به دوتا. خب اگر با دوتا بود ما میگفتیم این دوتا جنایت است. حالا با یکی که حاصل شد نمیشه بگیم یه جنایته. لا فرق الا تعدد ضربه و وحده، با یه ضربه دوتا کار کرده، هم از جلو رسونده تا جوف، هم از جوف رسونده تا پشت. این استدلال مرحوم شیخ. پس با سه وجه استدلال میکند که اینها متعددن، دو تاست نه یکی. در مبسوط فرمود یکیست، استدلال کرد به عرف، عرف میگه وحدت. اینجا با این سه وجه ایشون استدلال میکند که اینها دو تا هست. این همین استدلالش دومیشون این بود که لبن فرد، اگر هر کدوم منفرد بود، یک کسی یه ضربه زده به شکم رسیده به جوف، یکی هم یه ضربه زده به پشت رسیده به جوف، و اینا با هم متصل شد. ببینید در شدت و ضعف عرض کردیم صدق جنایت دیگه فرق نمی کنه. در بقیه جاها همین جوره که اگر شدید باشد یا ضعیف باشد یک عرض کنم که جنایت حساب میشه و دیش هم یکیه. در قطع مثلا یک کسی رو قطعش میکنن، یک کسی با یه ضربه میزنن میکشن، اینجا میگیم یک دیگه است. اونی که زدن تیک مسلش کردن با اون کسی که با یه ضربه کشته شد، هر دو رو میگیم دیه دار. البته میتونست حکومت یا عرش براش مشخص بکنه. بله؟ میتونست حکومت یا عرش براش مشخص بکنه. اگر شدت داشت نه اونجا اگر یکی صدق یه جنایت باشد دیگه نمیتونه بگم هم دیه دارد هم حکومت. نه بعد از کشتن نه بی کسی یا با ضربه با زجر کش میکنه، یک کسی یا راحت با یه گرور تمامش میکنه، ما فرق میکنه حالا در مثالش فرق میکنه، اما یک کسی رو میکشن با یه مثلا چیز شیشه، با یه شیشه برمیدارد مثلا میخواد سرش رو ببره. نه خب ببینید اون یه بحث دیگه است، ما این مثال رو یک کسی دارن زجر کشش میکنن با یه فرض بفرمایید شیشه برمیدارن میخوان سرش رو ببره، دو ساعت بهش برمیدن تا این بنده خدا جونش در بیاد، اینا با اون که با یه ضربه بزنن با شمشیر سرش قطع بشن یک دیش یک، این فرق نمیکنه. بالاخره مرحوم صاحب جواهر در جواهر نقل میکنه از مرحوم شهید که فرمود عرض کنم که ان الوحده ظاهر و فتوا علما اینا، این عبارت رو مرحوم جواهر صاحب جواهر از شیخ از شهید نقل میکنه که ان الوحده ظاهر و فتوا علما اینا، این ظهور در اجماع داره، ظاهر فتوای علماء ما این است که در اینجا قائل به وحدتند، میگن یک جنایت است. خب این ظهور در اجماع داره. در مسئله اینجا خب اجماع متبعه، اگر واقعا اجماع باشد دلیل و مدرک روایتی که نیست، اینجا استنباط علماست، استنباطشون لابد قرینه‌ای چیزی داشتن استدلال کردن، متبعه اگر اجماع باشد. ظهور این عبارت این است که مسئله اجماعیست، ظاهر و فتوا وحدت، ظاهر و فتوا علماء، ولی ظاهرن اجماع نیست، اتفاق نیست، کما که مخالف داره. خود مرحوم شیخ دو قول دارد، در مقصود میگه وحدت، در خلاف میگه دو تا. خود مرحوم شیخ دو جور قول داده، بنابراین پس اجماع در مسئله نیست، ما هستیم و همین استدلال هایی که عرض کردیم.
خلاف بعد از
مقصود؟ بله، عرض کنم که بنابراین مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه بفرماد الاحوت التعدد، احوت این است که ما قالب تعدد بشیم، بگیم دو تاست، تعجب فرمودیم برای همین وجوهی که گفتیم. بالاخره جائفه این است که یک نفوذی پیدا کند از ظاهر بدن به داخل، این از دو طرف نفوذ شده، خب نمیشه بگیم یکیه، ولو یک ضربه است. شاید اینم که مثلا میگه ظاهر علماء ما وحدت هست، وحدت از نظر جنایت یه جنایت یه ضربه است، اما اینکه یک ضربه دو تا کار کرده نه یک کار، هر کدام اینها لبن فرد گفتیم حکم مستقل داشت، جلو نفوذ پیدا کرد تا داخل تا جوف، از پشتم نفوذ کرده تا داخل، کل واحد لبن فرد کانر براش دیگه یک جنایت بود و یک دیگه، حالا اجتماع نمیشه بگیم یکی شد، حالا که اجتماع کردن یکی شد. پس بالاخره احوت نظر مرحوم امام اینه و نظر صاحبیست، ال احوت التعدد، کما اینکه مرحوم صاحب شرایع محققم فرمود ال اشبه، عرض کنم که این قول مرحوم شیخ است که دیتان دو تا دیم براش هست. پس بنابراین احتیاط اقتضا میکند با این وجوهی که برای تعدد گفته شد. دلیل مرحوم شیخ که میگه واحد همون عرفه، میگه عرف میگن یکیست. بله ما میگیم عرف میگن یه ضربه زده، اما نتیجه چی شده؟ نتیجه دو تا جنایت است و هر کدوم لو انفرد دیه داشت، حالا هم که اجتماع کردن دیه دارن. پس در اینجا احوط همون نظر مرحوم امام است که بگیم دو تا جنایت شد و دو تا دیه. درسته با یه ضرب است. در روایت نخوندیم که یه ضربه ای زد به سر کسی، 5 تا 6 تا جنایت واقع شد، امیرالمومنین 6 تا دیگه تنگ کرد. با یه ضربه زده. نه عنوان هم از جایف هست،
از جو رد شده.
بله
اون مرحله داشته دیگه، از دوست رد بشه، از دوست رد بشه، رد بشه به حسنتون برسه. اینجا میگه از جو رد شده، یه عنوان دیگه میگیره.
نه دیگه، نه نه، یه عنوان دیگه نیست، یه جایفه دیگه پیدا شد. اون دومی هم از ظاهر بدن نفوذ شده تا جوف، منتها یکیش از ظاهر رفته تا جوف، یکی از جوف اومده تا بیرون. این که فرق نمی‌کنه. بالاخره دو تا جایفه است. جایفه یعنی اونی که یه سوراخ درست کند از به بدن انسان از ظاهر تا جوف، این هر دوش هست. هم جروی ها منتها فرقش این است که اونجایی که دو تاست، هر دو از ظاهر رفته تا جوف، اینجا یکیش از ظاهر رفته تا جوف، از جوف اومده تا ظاهر. باشه. این اشکالی ندارد اینجا. خب بعد فرمود مسئله سوم. مسئله سه، لو نفذت نافذتون فی شیء من اطراف الرجل کرجلهی او یده ففیها 100 دینار. اگر چنانچه یه نافذهی در بدن عضوی از اعضای بدن انسان ایجاد بکنه، حالا این بود که به جوف میرسه، حالا اگر نه بقیه اعضاییست که جوف نداره، مثلا یک گلوله زده به پای کسی، به رون پا فرو رفته تو رونه، یه خنجر زده به بازوی کسی فرو رفته، یه گلوله زدن فرو رفته، اینو میگیم نافذه. دیگه جائفه نیست که به جوف برسه. نافذه یعنی یک چیزی نفوذ کرد تو عضوی از اعضای بدن انسان، کارد، خنجر، نمیدونم شمشیر، گلوله است، نفوذ پیدا میکند تو عضوی از اعضای بدن انسان، اینو بهش میگیم نافذه. دیش عشر دیه انسان. اگر 1000 دینار دیه انسان است، این عشر یعنی 100 دینار. اگر شتر بگیریم 100 تاست، این عشرش 10. پس در نافذه که یک جنایتی که نفوذ پیدا کند تا داخل تو بدن انسان، نه به جوف برسه، جوف نیست، به رون پا زده، به عرض کنم که دست زده، به جایی از بدن زده که فرو رفته، چاقو کارت زده به یک گوشه از بدنش فرو رفته، جائفه نیست، نافذه است. اینه میگیم دیش عشر دیه است. مرحوم محقق بر شرای این قول رو نقل میکنه به عنوان قیله. میگه قیله اذا نفذت نافذتون فی شیء من اطراف الرجل ففیها 100 دینار. معلومش خودش قبول نداره. قیله که در نافذه دیش عشر دیه است، 100 دینار. مرحوم علامه در قواعد اونم همین رو نقل میکنه که در نافذه عرض کنم که 100 دینار میگه علا قول مرحوم محقق فرمود قیل کذا، اون نقل میکنه حکم را که 100 دینار علا قول، معلوم شد خودشون قبول ندارن که فتوا نمیدن، نقل میکنن علا قول. خب قائل اون قول کیه که این قول را دارد؟ قائل این قول مرحوم شهید در مسالک فرمود شیخ و اتباع او، مرحوم شیخ و اون جمعی که تابع مرحوم شیخ بودند و به فتاوایشون تبعیت میکردن، اینا این فتوا رو دادن که در نافذه، در عضوی از اعضای بدن انسان نافذه پیدا بشد، دیش عشر دیه است. اگر دینار بگیم یعنی 100 دینار. مرحوم شیخ قائله. بعضی گفتن ان جماعت، جماعت این فتوا. پس قائلش معلوم مرحوم شیخ و جمعی از بزرگان این قول رو فتوا داد. دلیلشون چیه؟ دلیلشون یه روایتی است مال ظریف، از کتاب ظریف. قبلا خوندیم کتاب ظریف از امیرالمؤمنین علیه السلام دیات رو نقل میکنه. در بعضی جاش میگه قضا امیرالمؤمنین کذا کذا، بعضا میگه افتا کذا، فتوا داد امیرالمؤمنین به اینجا. در اینجا افتا میگه، در کتاب ظریف میگه افتا فی النافذه اذا نفذت من رمح، نفوذ پیدا کند من رمح، نیزه فرو کند او خنجر فی شیء من الرجل فی من اطرافه، در شیء از اطراف رجل نافذه ایجاد بکند، فدیتها عشر دیت رجل، دیش عشر دیه رجل است، یعنی دیه کامل 100 دینار. خودش هم مقدار تعیین میکنه، عشر دیت رجل 100 دینار. این روایت، روایت ملاحظه کنید، روایت 3 از باب 2 ابواب دیات شجاج، همین باب دوم که روایت داشتیم، اینم روایت سوم مفصل در آخر روایت این عبارت است که اذا افتا امیر المؤمنی در نافذه، اذا نفذت من رمح او خنجر فی شیء من الرجل من اطرافه، نفوذ داد در طرفی از اطراف مردی، فدیتها عشر دیت رجل 100 دینار. نفوذ همقدر نفوذ کرده باشد، کم و زیادش دیگه فرق نمیکنه. نافذه یعنی یه کارت زده، حالا یه وقت ممکنه 2 سانت فرو رفته، یه وقت ممکنه 5 سانت فرو رفته، این میشه نافذه. یه روم با نیز بله، در جائفه هم گفتیم، در جائفه هم فتوا دادن ممکنه یک کسی با یک سوزن عرض کنم که طویلی میرسوند به جوف، جائفه هست. یک کسی هم یه نیزه میزنه، با نیزه با یه سوزن گفتن یکی. اگر دو نفر پنج آدم بیاد، یکی با جوان میزنه، یکی با نیزه، تو فکر شدیم یک گفت ساده کنیم که اصلا فاضل کنیم. بله، بسیار. ما خاطر شده دیگه، مطمئن این هست که فرود به جوف همین دیگه. بله، ما میگیم صدق جنایت برای ما کافی است که دیه رو تعیین کن. صدق جنایت دیگه گفتیم شدت و ضعفش فرق نمیکنه، افرادم ممکنه فرق میکنن، ممکنه یک کسی مثلا لاغرندامه، یه سان که فرو بره تا مثلا رسیده به استخوانش، یک کسی 10 ثانیه وجب باید فرو بره تا برسد به استخوانش. در همون جام که جائفه چیز شجاج رو میگفتیم، اون که مثلا پوست فقط یا متلاهمه یا چه هر کدوم که به کجا برسد، چقدر تفاوت داشت، اونام تفاوت داشت، افراد مختلف بودن. ما دیگه در افراد که آدم چاق فربهیست، مثلا رون پاش یا جوفش تا میاد به جوف برسد یا به استخوان برسد، به اون سمهاق برسد، چقدر فاصله است. خیلی
اساس زنده ای وارد شده بود. اینجا بر اساس وحدت ضربه.
نه اونجا هم بر اساس ضربه آخه تفاوت میکرد.
بر اساس جراحاتی که وارد شده گفت
تفاوت میکرد آخه. اما یکی گفت تفاوت ما لحاظ نکردیم. یک کسی 10 سانت فرو رفته بود تا به سمحاق برسد، یکی 1 سانت بله؟
فرق داشت.
فرق داشت؟ نه نگفتیم نه. سمحاق اون دیه خاصی داشت، دیه خودشو میخواد. حالا اون آدم یه آدم فربهی باشد که تا میاد به اون استخوان برسه 10 سانت طول میکشد یا نه 1 سانت فرق. عرض کنم که خب اینم پس روایت قول مرحوم شیخ در نافذه عشر دیه دارد که 10 دینار 10 شتر یا 100 دینار باشد و روایت هم دلیلشون بود که همین روایت عرض کنم که ظریف است. خب در اینجا علت این که مثل مرحوم شیخ قبول نکرده چیه؟ مرحوم محقق مثل مرحوم محقق میگه علا قوله، اون با اینکه روایت داره. مرحوم علامه میگه علا قوله، یا اون میگه قیله، چرا قبول نکردم؟ اینا دو تا اشکال به ذهنشون رسید. یکی سند روایت، روایت مال ظریفه و گفتیم بعضی قبول ندارن روایت، میگن ضعیف. یکی اشکال از نظر سند و یکی هم اشکال از نظر اطلاق روایت. روایت این بود که در نافذه که نفذت من رمح او خنجر فدیتها عشر دیت رجل، این میرسه اطلاق این که اگر نافذه به هر طرفی از اطراف یعنی اعضا به عضوی از اعضا فرو رفت دیش 100 دینار است. خب اگر به یه انگشت انسان، به یه انموله نه کل انگشت، یه بند انگشت یه نافذهی وارد بشه دیش 100 دیناره، یعنی دیش بیش از خود انگشته. این اطلاق روایت میگه ولو این که اون عضو دیش کمتر از 100 دینار باشد و این درست نیست. لازم میاد دیه عضو، دیه نافذه بیشتر باشد از دیه خود عضو. این اشکال اطلاق روایت میگیرد اون جاهایی که اون عضو دیش کمتر از 100 دیناره، اون وقت نافذه در او رو میگن 100 دینار. این اشکال. پس دو تا اشکال در اینجا به روایت وارد کردن، لذا مثل محقق علامه اینا قبول نکردن. اشکال اول ضعف سند، اشکال دوم اطلاق روایت که حتی میگیرد اون طرفی را، اون عضوی را که دیش کمتر از 100 دیناره، میگه نافذه در اون عضو 100 دینار، در حالتی که خود اون عضو دیهش 100 دینار نیست. زیادی دیه نافذه عضو بر دیه خود عضو. این دو تا اشکال. با این دو اشکال فتوا ندادن، ولی این دو تا هر دو جواب داره. حالا جواب اشکال رو بذاریم برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد.